همراهان عزیز رادیو نشاط به برنامه مهاجرتی روز پنجشنبه خوش اومدید. امروز اولین برنامه مهاجرتی ماه نوامبر رو خواهیم داشت. سوم نوامبر 2022 در تقویم میلادی خودش رو به ما نشون میده و دوازدهم آبان 1401 رو در تقویم خورشیدی داریم. همونطور که میدونید روزهای پنجشنبه جناب دکتر سیروس احمدی از دفتر ویزایاب در سیدنی در برنامه ما رو همراهی خواهند کرد. سلام جناب دکتر، به برنامه امروز خوش اومدید.
درود بر شما سرکار خانم امامی عزیز و همینطور شنوندگان عزیز رادیو نشاط. ممنون از دعوتتون و وقتتون بخیر.
خیلی ممنون جناب دکتر از حضور همیشگیتون در برنامه های پنجشنبه. چه خبر احوال؟ همه چیز خوبه؟
خیلی ممنون. والا بد نیستیم ما، ولی خب دیگه اوضاع احوال ایران متاسفانه اینقدر ناراحت کننده است که واقعا چه اونایی که احتمالاً تو خود ایران و چه ایرانیایی که حداقل من میشناسم بیرونن به نوعی افسرده ان اینوزا.
بله.
در مورد مسائل مهاجرتی یه سری موارد هست که خب بعضا خبر جدید نیست، ولی یکی دوتاش هست که مهمتره خدمتون میگم.
خیلی ممنون.
یکی این که وزیر جدید یه دستورالعمل دایرکشن شماره 100 بهش میگن، دایرکشن 100 داده برای تعیین اینکه چه ویزاهای اولویت بررسی دارن و چه چیزهای اولویت دارن. حالا ما دو بخش داریم، یه بخشی چه مثلا برای امپلویرها چه جور نامینیشنای اولویت دارن.
بله.
که حالا من اولویت ها رو میگم. یک، یعنی اولویت اول کسانی هستن که تو گروه پزشکی و آموزشی هستن، تیچینگ و هلت کیر. اینا رشته هایی که توی این گروه ها هستن برای ویزاهای کارفرمایی اولویت داره نامینیشنشون. بعد از اون نامینیشن هایی که توسط یه سری از اسپانسر ها رو بهشون میگن اکردیتد اسپانسر، اینایی که یه لول بالاتر از اسپانسر های معمولی هن از لحاظ تعداد اپلیکنت و تعداد کارمندایی داشتن و چیزای این شکلی. بنابراین اونا پرونده هایی که میفرستن تو اولویت خواهد بود توسط اداره مهاجرت. البته اینم تو پرانتز بگم، هر کسی نمیتونه اکریدیت اسپانسر باشه، یعنی بالا دوستان تماس نگیرن و ما چرا نیستیم.
بله.
آره، یه شرایط نسبتا سختی داره، ولی اونایی که میشن دیگه خیلی همیشه تو اولویت بودن تا حالا. بعد از اون نامینیشن هایی که اون شغلی رو که میخوان ارائه کنن تو مناطق ریجنال به اصطلاح دزیگنیتد ریجنال ایریا هست، و بعد از اونم که دیگه همه این نامینیشن های دیگه. و تو همه اینها باز اولویت به آفشورها داده میشه، کسایی که زمانی که ویزا اپلیکنت اپلای میکنه خارج از استرالیا هست.
درست.
اون روز اپلیکیشنش آفشور به حساب میاد. در مورد بررسی ویزاها، اینایی که تا الان گفتم نامینیشن اپلیکیشن، در مورد بررسی ویزاها باز اولویت بندی ها به این سمته که کسایی که تو زمینه‌های علوم پزشکی و آموزشی هست رشته‌هاشون میان تو اولویت، کسایی رو که اکریدیتد اسپانسرها اسپانسر کردن باز میان تو اولویت دوم. کسایی که تو مناطق ریجنال قرار برن کار کنن و یا اصلا ویزاهاشون ویزاهای ریجنال به حساب میاد میرن تو اولویت سوم.
بله.
و برای ویزاهای دائم و موقت، البته اینو گفتن غیر از ویزاهای بیزنسی 188، باز اومدن یه سری تعیین کردن یه سری استثناها که خب اون اولا اون تعدادی که سقف مهاجرتی سال پر میکنه میان تو اولویت. حالا این اولویت چهارم میشه، خیلی هم اولویتی نیست چون بعد از این میشه اولویت های دیگه، ولی باز هم اومدن آفشورها رو گفتن پرایوریتی خواهد بود. این معنیش اینه که متاسفانه کسایی که آنشور اپلیکیشن گذاشتن اگه تو اون گروه های هلث کیر و ادوکیشن و اینجور چیزا نباشن یا یه اسپانسر اکریدیتدی اسپانسرشون نباشه، احتمالاً پرونده هاشون خیلی طولانی تر خواهد شد بررسیش. ولی جالب اینه که یه سری پرونده ها رو باز تو همین کاتگوریا مثلا اون خارج از کشوری ها رو باز یه در اولویت بیشتر بهشون دادن، به نوعی میشه گفت حالا نمیشه گفت ریسیست بودن، ولی پارتی بازی به نوعی و اونم برای شهروندان هنگ کنگ و شهروندان انگلیس.
بله.
حالا هنگ کنگ یا فکر من تو هم یکی دو برنامه قبلی عرض کردم، هم توی پتیشنی که ما این روزا داریم عنوان کردم هنگ کنگ یا به خاطر مسائل سیاسی که
بله.
تو هنگ کنگ یکی دو سال پیش رخ داد، استرالیا اصلا یک سری ویزاها براشون کنار گذاشت، یک سری ویزاهای خاصی بهشون داد و تو این پتیشن ما هم خواهشمون اینه که اگه بشه برای ایرانی ها هم اینجور چیزی در نظر بگیریم.
بله.
ولی در حال با وجود این که الان دو سال میگذره تقریبا هنوز برای هنگ کنگی ها میگن که تو صفحه اول میان برای بررسی پرونده ها، که یه خود عجیبه بعد از این مدت هنوز هم تو اولویت هستن. و اما یه باز نکته جالبی که این روزا هی داره تو رسانه ها بهش اشاره میشه، و مخصوصا با هم وزیر مهاجرت، هم وزیر هوم افیرز، هم نخست وزیر، به سلاب افراد مطرحش کردن رسانه مختلف و به نوعی زیر سوال بردن. ما قبل از انتخابات همین چند ماه اخیر، چند وقت قبلش، دولت قبلی 900 میلیون دلار از بودجه هوم افیرز ورداشت، گفت اینو کم میکنم. و اگه خاطرتون باشه من هم هفته قبل گفتم تو باجت جدید دولت لطف کرده 500 میلیون دلار اضافه کرده به بودجه هوم افیرز، 500 خورده میلیون. الان سوال اینه که شما 900 تا برداشته شده، 500 تا دارید برمیگردونید، این هیچ به اصطلاح کمکی نیست. حداقل اون چیزی قبلا بوده بذارید. اینطوری که پیش میره ادعایی نمیشه کرد که ما پرونده ها رو زودتر بررسی خواهیم کرد، این کار میکنیم، اون کار میکنیم. وقتی بودجه نیست طبیعتا ممکنه کارمند در اندازه کافی نتونید بیارید، چیزای دیگه. البته وزیر مهاجرت هم گفته که ما سعی کردیم کارمندا رو از تو سیستممون بعضیاشو جابجا کنیم، از بخشای کمتر نیاز بوده بیاریم به بخشای میگریشن. حالا این اتفاقات افتاده، ولی باز هم کمترین توقع این بود که حداقل اون 900 میلیون دلاری که برداشته شده رو برگردونن بیارن سر جاش، تا به نوعی به اصطلاح یر به یر بشه قضیه، نه اینکه هنوز 400 میلیون یعنی عملا نصف بودجه برداشته شده هنوز بیهایندن، و مسلما این متاسفانه نشانه خوبی نیست برای بهبود وضعیت فعلی ایمیگریشن استرالیا، که واقعا از هر زاویه‌ای عقب هستن از لحاظ بررسی پرونده. و اما در مورد مسائل دیگه، حالا خارج از این مسائل دولت فدرال، ایالت نیو ساوت ویلز اعلام کرده از دیروز چهارشنبه در واقع مناطق ریجنال شروع به پذیرش و به اصطلاح برای ویزای 491 است شروع به پذیرش میکنن و یا در واقع باز میکنن برنامه شون رو، که حالا دوستانی که دنبال ویزای 491 ریجنال نیو ساوت ویلز هستن، هر ریجن هم شرایط خودش رو جداگانه اعلام کرده و یا اعلام خواهد کرد، میتونید برید تو سایتشون بخونید ببینید آیا شرایط شما به اونا میخوره یا نه، که اگه به اصطلاح ROI پر میکنید سعی کنید بر اساس نیاز اون منطقه پر کنید. ویت اسس که سازمان بررسی خیلی از رشته های مورد نیاز استرالیا هست، یه سیستمی داره به اسم پرایوریتی پروسسینگ، که در واقع افرادی پول بیشتری میدن پرونده هاشون زودتر بررسی میشه، ولی همون هم چون تعداد زیاد شد یه مدت یک اومدن گفتن ما فقط 25 نفر در روز رو این پرایوریتی پروسسینگ میپذیریم.
بله.
اگه کس دیگه ای باشه یا نمیپذیریم یا باید روز بعد تا نوبتشون بشه. منظور این که این پرایوریتی پروسسینگ هم دیگه حالا یا کارمند کم دارن یا در واقع ظرفیت پذیرش کم دارن، اینم شرطی شده، ولی اعلام کردن اگه کسی ویزاش به مشکل میخوره و توسط اداره مهاجرت دعوت شده یا توسط ایالتی دعوت شده و نیاز سریع پروندهش بررسی بشه، ما اینا رو میتونیم علاوه بر اون 25 نفر بیاریم جزء همون پرایوریتی پروسسینگمون. هرچند در حال از اینش رو باز میگیرن. یه مورد حالا جانبی که خیلی هم مهمه برای دوستانی که همزمان دو سه تا ویزا اقدام میکنن عرض کنم، اینه که بعضا ما میایم یه ویزای موقتی اقدام میکنیم، کنار اون یه ویزای موقت دیگه و کنار اون ممکنه ویزای دائم. یه چیزی که مهمه اینه که وقتی که اون ویزای دلخواهتون رو گرفتید، اونای دیگر رو ویدرا کنید. فرض رو بر این نذارید که اداره مهاجرت خودش اونا رو براتون ویدرا میکنه.
درسته.
مثال واضحیش که اخیراً ظاهرا زیاد دیده شده، البته من خودم خدا شکر نداشتم کلاینتی، ولی تو نیوز همکارم دیدم، اینه که فرد ویزای 482 گرفته.
بله.
البته همزمان برای ویزای 482 که ویزای کاری 4 ساله است، 2 سال 3 سال 4 ساله است، اقدام کرده، و همزمان برای ویزای کووید که میتونه 6 ماه یا 12 ماه باشه هم اقدام کرده.
درست.
ویزای 482 صادر شده و خب این ویزا 4 ساله بوده. بعد از این ور ویزای کووید مثلا یه ماه و نیم دو ماه بعدش اون صادر شده و عملا یعنی اون ویزای 482 رفته کنار دیگه. این معنیش اینه که یه ویزای 4 ساله شد یه ویزای 6 ماهه، چون این فرد به هر دلیل یادش رفته بود که اینو ویدرا کنه، اون پرونده دیگر بگه من نمیخوام دیگه ادامه.
بله.
بنابراین دوستان حواستون به این قضیه باشه، اگه چند تا پرونده دارید به محض اینکه اون خوبه رو ویزا رو گرفتید،
بله،
بقیه رو دیگه ادامه ندید. من در خدمتتون هستم خانم امامی.
خواهش می‌کنم.
برای بخش سوالات.
متشکرم جناب دکتر. از اخبار مهاجرتی بعد از شنیدن یاگه تبلیغاتی میریم سراغ سوالات دوستان عزیز.
خواهش می‌کنم.
در انتظار سرنوشت نمانید، آن را رقم بزنید. شرکت مهاجرتی ویزایاب با مدیریت دکتر سیروس احمدی همراه و همگام شما در اخذ ویزاهای موقت و دائمه استرالیا، کانادا، آمریکا، اروپا و نیوزیلند می باشد.
شماره های تماس: تهران 021-88-75-88-51، سیدنی 02-96-59-16-94، وبسایت visayab.com.
شرکت مهاجرتی ویزایاب.
همراهان عزیز، در بخش دوم هستیم و سوالات شما دوستان عزیز مطرح خواهد شد. اگر تمایل دارین سوال بفرستین، میتونین از طریق ایمیل info@radionishad.com و همینطور از طریق صفحه فیسبوک به صورت مسیج دو تا سوال رو و به زبان فارسی برای ما ارسال بکنید. اولین سوال آقای محمد فرستادن از بیشکک و دو تا سوال داشتن. من در قرقیزستان هستم و برای دکترای استرالیا اقدام کرده بودم که پذیرش و بورس رو گرفتم. خودم در ایران نیستم ولی همسر و فرزندم در ایران هستن. سوال اولشون برای بایومتریک، آیا لازم هست من و همسرم از یک مرکز بایومتریک بدیم و اینکه در قرقیزستان استرالیا سفارت نداره، من کجا باید برم؟
ببینید، اولا لازم نیست که در یک جا بایومتریکتون انجام بشه، خیر، ولی من نمیدونم واقعا تو قرقیزستان سنتری هست برای این کار یا نه. راستش بخواید خیلی من راجع به قرقیزستان اولین بار میشنوم که کسی ایرانی اونجا هست. به عنوان کلاینت میگم، حالا مطمئنن ایرانی های زیادی شاید باشه.
بله.
در حال اداره مهاجرت یه سری مراکز بایومتریک داره تو سطح دنیا و اگه بخواد شما انجام بدید دیگه خودتون یه لینک آنلاینش میاد کجا هست، ببینید نزدیکترینش به کجا هست برای شما و برید اپلای کنه. این رو هم تو پرانتز بگم، بعضی وقتا بستگی به اینکه اپلیکنت کجا هست اداره مهاجرت ممکنه ازش، مین اپلیکنت در واقع کجا هست اداره مهاجرت ممکنه ازشون بایومتریک نخوان. مثلا ما اخیراً کلاینتی داشتیم که تو آمریکا بود، ایرانی هم بودن، برای ویزای توریستی براشون اقدام کردیم، ازشون بایومتریک نخواستن، در حالی که از ایرانیای تو ایران میخوان و ایشون هم ایرانی بود، یعنی پاسپورت ایرانی داشت. حالا شاید انشالله برای شما هم ازتون نخوان اگه که اون نزدیکا نیستی و ممکن ازتون نخوان.
بله. سوال دومشون هم همینطور ربط داره به جوابی که داده بودید برای سوال اول. مرکز بایومتریک رو چطور در یک کشور میتون پیدا کرد و حتما باید سفارت بریم؟ آیا میشه این رو یه جوری حذفش کرد؟
در مورد هست که خیر اگه ازتون بخواد باید انجام بشه، ولی در مورد اینکه حتما باید سفارت برید، معمولا بایومتریک سنترها خیلی هاش تو سفارت نیستن، مثلا تو ایران مثلا کاملا جدا، هیچ ربطی به سفارت هم نداره. بستگی به بعضی کشورها، مثلا تو پاکستان یادمه تو خود سفارت بود.
بله.
ولی آره تو اکثر کشورهای دیگه یه مرکز جداییه.
درست.
ولی لینکش هست، اون لینک خود اداره مهاجرت هم لینکش رو میفرست که برید اینجا پیدا کنید. نزدیکترین رو بهتون.
درست. خیلی ممنونم آقای محمد. من ویزای 190 ویکتوریا دارم، میخوام بدونم که آیا میتونم برای اولین ورودم به استرالیا برم سیدنی و اونجا زندگی کنم، با توجه به اینکه ویزای من برای ایالت ویکتوریا هست. آیا برای کارهای اداری مثل مدیکر به مشکل نمیخورم؟ این موضوع تغییر ایالت برای ویزاهای 190 شدنی هست؟
ببینید، سوالیه که واقعا بارها و بارها پرسیده شده و جواب ما هم عوض نشده و نمیشه. ویزاهای 190 و حتی ویزاهای 491 هیچ تعهدی از لحاظ دولت فدرال شما ندارید که حتما اون ایالتی شما رو اسپانسر کرده باید برید اونجا. این تعهدی که شما دارید به اون ایالت و یا اون ریجنی است که شما رو اسپانسر کرده.
بله.
و خیلی ها بوده که نرفتن، مشکلی هم پیدا نکردن، ولی مثلا ویکتوریا یکی از ایالت‌هایی که همیشه مرتب ایمیل میده که آقا کجایید، سروی رو پر کنید، به ما اطلاع بدید و از این حرفا. کاری که ایالت‌ها ما همیشه نگرانیم و میگیم نکنید وقتی این کارو بکنن اینه که بیان حالا یه گزارشی بدن به اداره مهاجرت یا مخصوصا اون بخش سیتیزنشیپ که آقا این آدم یه کامیتمنتی به ما داده، بهش عمل نکرده، در نتیجه آدم خوبی نیست از لحاظ اخلاقی. و یکی از چیزایی که ما برای سیتیزنشیپ همیشه داریم میگن گود کاراکتر. اگه فرد از لحاظ حالا کاراکتر که البته تعریفش خیلی گسترده است، این توشون نیست، ولی خب از لحاظ کاراکتر آدم خوبی نباشه، دولت استرالیا میتونه سیتیزنشیپ بهش نده. ما همیشه میگیم برای اینکه این یه ذره ریسکو، حالا ریسکای دیگه شو من نمیدونم اگه هست، ولی این حداقل یه دونش احتمالش هست، این ریسک رو نکنید، برید اون ایالت بگید آقا من کارگیرم نیومد یا نتونستم به این دلیل به این دلیل میخوام برم جای دیگه، ازشون اجازه بگیرید. خیلی وقتا اجازه میدن بدون هیچ دردسری، بعضی وقتا میگن ما کارتون نداریم، من کار میخواید بکنید.
درسته.
آره، این چیزی که من همیشه جواب دادم راجع به این سوال و خیلی هم جالبه تکرار میشه، امیدوارم دوستانی میشنوند در یه چند وقت دیگه دوباره لزوم نباشه همین سوال به اصطلاح مطرح بشه.
بله، خیلی ممنونم. سال بعدی رو خانم مهسا از ایران برای ما فرستادن. من در رشته مارکتینگ اسپشیالیست اسسمنت موفق دارم و با نمره زبان پیتی اوورال 89 توتال امتیازم برای ویزای 190 مدل 95 و برای 491 مدل 105 هست. تا الان برای ویکتوریا، سیدنی و آدلاید آر او آی پر کردم ولی هیچ خبری از دعوتنامه نشده. در سپتامبر ایمیلی از ایالت ویکتوریا دریافت کردم مبنی بر اینکه آر او آی من رو بررسی کردم و الیجیبل هستم، ولی چون در حال حاضر وضعیت بسیار رقابتی هست در دوره بعدی مجدد بررسی میشم. سوال من اینه که آیا این ایمیل چیزی رو گارانتی میکنه و اینکه من چقدر دیگه باید صبر کنم؟
متاسفانه نه، اون ایمیل چیزی رو گارانتی نمیکنه. فقط اختلافش اینه که به خیلیا همون ایمیل میره میگن که شما شرایط ما رو ندارید، دیگه منتظر ما نمونید.
دوست.
برای شما خوشبختانه این ایمیل نرفته و فقط گفتن که ما هنوز شما رو نگه میداریم، شاید راندهای بعدی دعوتتون کنیم. ولی معنیش نیست که حتما این کار رو میکنن. برای خوب این ایندیکیشن خوبیه که شاید این کار رو بکنن.
بله.
امتیاز ایشون 95، این رشته مارکتینگ اسپشیالیست جز گروه های به اصطلاح مارکتینگ، همین تقریبا همین امتیاز رو میخواد. گروه ادورتایزینگ و مارکتینگ 95 امتیاز برای نیو ساوت ویلز البته میخواد، که خب این خوبه، یعنی که شما شانس خوبی برای حتی نیو ساوت ویلز هم دارید. بنابراین ناامید نشید، به احتمال زیاد حالا یا نیو ساوت ویلز یا ویکتوریا که تو دوتا شانس دارید.
بله.
و از الان هم که این ویزاهای ریجنال نیو ساوت ویلز دیگه باز شده، باز هم شانستون بیشتر خواهد بود.
بله.
ادلید هم که فرمود اقام کردی، بنابراین بله شانسشون خوب.
بله، خیلی ممنون. دوست عزیز هدی گفتن ممنون میشم که برامون توضیح بدید چطور برای مشاغل مورد نیاز دولت استرالیا اقدام کنیم. به عنوان مثال من گواهینامه رانندگی لیفت تراک دارم و میخوام اقدام کنم، ولی نمیدونم از کجا باید شروع کنم و اگر فرمی لازم هست این فرم رو باید از کجا تهیه کنیم. و اگر دوستی در استرالیا داشته باشیم میتونه برای ما اقدام کنه، اگر میشه از کجا؟
ببینید، اولا اینقدر سوالشون کلیه که اگه که هم زبانتون خوبه هم حال و حوصله دارید بشینید اداره سایت اداره مهاجرت رو بخونید، همه چطوری اپلای کنید، چه رشته‌هایی رو میخوان و اینا هست روش. سایت های فارسی ما همکارمون هم هست که توضیحات زیادی میده.
بله.
و همینطور میتونید با یکی از دفاتر مهاجرتی که تو ایران هم زیاد هستن وقت بگیرید بهتون توضیح بدن، چون چیزی نیست که من در حد یه دقیقه دو دقیقه حتی یک ساعت بخوام بگم، ولی خیلی ساده بخوام بگم رشته لیفت تراک جز رشته هایی که استرالیا میخواد نیست.
بله.
فورک لیفت درایور جز رشته هایی که استرالیا میخواد نیست، ولی اگه مثلا مکانیک هستید و کارو بلدید، سابقه کار قابل اثبات دارید، مکانیکی که رشته های خوبیه که استرالیا میخواد. البته کنار همه اینا باید زبان هم باشه طبیعتا.
درست. خیلی ممنون. آقای صدرا گفتن 2 ماه برای ویزای 188 اقدام کردم، هنوز دعوتنامه نیومده. میخوام بدونم در حالت نرمال معمولا صدور دعوتنامه چقدر طول میکشه؟ اینکه با کدوم دفتر مهاجرتی باشه فرقی در مدت زمان صدور دعوتنامه داره؟
ببینید ویزای 188 امسال محدودیت به اصطلاح پذیرش دارن. سقف سال گذشته 13500 نفر بود، امسال شده 5000 نفر، بنابراین تعداد کمتری خواهند گرفت ایالت ها و به همین خاطر فعلا که اکثر ایالت ها حتی بسته است، یعنی به خاطر همین مونده بودن بودجه امسال تعیین شد سقف پذیرش بهشون داده بشه، اون ظرفیت موقتشون پر شد دیگه بستن فعلا تا احتمالاً تا حداقل یکی 2 هفته آینده یواش یواش اعلام کنن چند نفر میتونن بپذیرن. اینکه 2 ماه دعوت نشدید احتمالاً دلیل قویش اینه. اینکه با کدوم دفتر مهاجرتی کار کنید نه خیلی نمیتونه تو این، مگه اینکه مثلا یه دفتری باشه کار رو بلد نباشه، وگرنه اونایی که کار رو بلدن خیلی مهم نیست، واقعیتش فرقی بین این دفتر اون دفتر نیست. بعضی حالا هم کار بلدن هم پیگیریشون بیشتره، شاید تاثیر بهتری داشته باشه. بعضی هم نه ممکنه این، ولی اگه کار رو بلد باشن معمولا دیگه فرقی نیست، اگه یالت نخواد هیچ که کاری نمیتونه.
هرچند که البته اگر با کارشناسان زبده ما کار بکنن مسلما تفاوت خواهد داشت. جناب دکتر
خواهش میکنم لطف دارید شما. بلد نه هم کسایی که رجیستر هستن تو استرالیا و کار رو انجام دادن همه خدا شکر آدمای خوبی هن و کار رو میکنن، امیدواریم که، ولی متاسفانه کسایی هم هستن که معمولا رجیستر نیستن و یا حتی اون رجیستر بودنشون هم کار رو انجام ندادن قبلا و برای شروع میان یه کارهای عجیب غریبی میکنن، بعضا کلاینت ها به درد سر میفتن. اینو من راجب این کیس نمیگم چون 188 الان مشکل داریم، ولی چیزای عجیب غریبی بعضا آدم میشنوه که واقعا عجیبه که کسی بیاد، چه اون کسی که کار رو داده بهشون و چه که اون کسی قرار کار انجام بده اینجور کاری بکنه.
بله. خیلی ممنونم. آقای محمود از تهران، من 43 سال دارم، نمره پیتی 51 گرفتم، فوق لیسانس مهندسی معدن دارم و همینطور مدرک فنی حرفه‌ای نجاری و کابینت سازی و سابقه بیمه هم 17 سال دارم. سال اول می‌خواستم بدونم با توجه به اینکه امکان عقص سابقه کار از شرکتی که استخدام هستم در زمینه نجاری برایم فراهم هست، آیا امکان اقدام برای رشته نجاری شانس من رو برای عقص پذیرش و ویزا شدن نسبت به مهندسی معدن بیشتر میکنه؟
ببینید رشته نجاری خب رشته بهتریه از لحاظ شانس مهاجرت عرض میکنم، ولی رشته نجاری کلا رشته های فنی علاوه بر این که مدرک و سابقه کار قابل اثبات از شما میخوان، از شما میخوان از در حین کار از خودتون فیلم بگیرید، عکس و ایناتون رو میخوان، یعنی یه خورده حالت عملیش هم باید بتونید اثبات کنید. اگه که صرفا یه مدرکی دارید ممکنه اون تو اون اسسمنت و اون به اصطلاح مراحل اسسمنت قبول نشید.
بله. سال دوم و اینکه آیا اگر موفق به اخذ ویزا بشم امکان این که بعداً در استرالیا در زمینه مهندسی معدن فعالیت داشته باشم هست؟
بله. ببینید شما وقتی ویزا میگیرید محدود به کار تو همون رشته نیستید، هر کاری بخواید، حتی میتونید بیزنس رو اندازی کنید یا هر کار دیگه ای بکنید، محدودیتی ندارید، مگر اینکه ویزای امپلویر اسپانسر بگیرید، یعنی کارفرمای شما رو مثلا به عنوان نجار اسپانسر کنه، شما اینجا بیایید باید بر اون کارفرما کار نجاری کنید، نمیتونید مهندس معدن باشید دیگه براشون.
بله.
یا برای هر کس دیگه. یاد
خیلی ممنونم. دوست عزیز علیفر گفتن آیا امکان کار پاره وقت برای مادر به عنوان گاردین در روش تحصیل فرزند و برای پدر به عنوان توریست از روش ورک اند هالیدی وجود داره؟
گاردین خیر اجازه کار نداره، ولی اون ورک اند هالیدی ویزا خب عملا اسمش ورک اند هالیدی، یعنی هم میتونن کار کنن هم، یعنی یه روالی داره مثلا 3 ماه اینجا کار کن 3 ماه اونطور، ولی معمولا اگه از ایران باشن ما چیزی به اسم ورک اند هالیدی برای ایرانی ها نداریم، فقط ویزیتور ویزا داریم.
خیلی ممنون. آخرین سوال خانم مریم از پرت فرستادن. من و همسرم مجموعا 90 امتیاز خالص داریم که همسرم مین اپلیکن هستن. به عنوان مهندس شیمی برای 189 و 491 وسترن استرالیا اقدام کردیم که بلافاصله از وسترن استرالیا دعوتنامه گرفتیم. دو تا سوال دارن. با توجه به اینکه 6 ماه دیگه دراپ امتیاز به خاطر سن داریم، آیا توصیه میکنید همینو اپلای کنیم یا منتظر رانت‌های بعدی 189 ببونیم؟ چطور میتونیم برای 491 وقت کشین کنیم که دیرتر صادر بشه، مثلا بدون مدیکر لاج کنیم یا نه؟
ببینید، اولا 90 امتیاز خیلی خوبی اگه خارج از کشور هستن، اگه آنشور هستن معلوم نیست، ولی اگه خارج از کشور هستن امتیاز خیلی خوبی و شانسی که 189 دعوت بشن هست. من شاید اگه خودم بخوام این کار رو بکنم بیام ویزای 491 رو، حالا این مدارک رو تا روزی که فرصت هست، یعنی بذارم تا آخرین روز برای وسترن استرالیا بفرستم، بعدم که اونا قبول کردن خب دعوت که میشه توسط اداره مهاجرت، فرد 60 روز وقت داره، باز این پرونده اداره مهاجرت رو بذارم آخر اون 60 روز بفرستم، و از اون ورم طبیعتاً پلیس چک هست، تست پزشکی هست، چیزاییه که میتونید اصلا انجام ندید تا کیس آفیسر ازتون بخواد که حتی اگه خواستن اونم کشش بدید، میتونید این کار رو بکنید. و از این ور دیگه خود این کارها معمولا چند ماه طول میکشه، از این ور دیگه تو این دو سه راند آینده تکلیف 189 تون هم مشخص میشه. فقط این مسیر مثلا اگه اپلای کنید معنیش اینه که یه هزینه باید برای 491 پرداخت کنید که ریفاند نمیشه. و مثلا چون ظاهرن هم خودشون و همسرشون هستن، حالا به فرضی که حتی فرزند هم ندارن، همینطوری 6000 خورده دلار باید برای ویزای 491 پرداخت بشه که ریفاند نمیشه.
سال دوم، من سال دیگه امتیاز دکترا و تحصیل در استرالیا به هم اضافه میشه، اما نمره زبانم HSKill 6 هست و نمیدونم کی میتونم قرارداد کاری که برای 190 graduate لازم رو داشته باشم. آیا توصیه میکنه که همسرم فقط برای خودش 491 بگیره و من سال دیگه 190 graduate stream اقدام کنم؟
پس الان متوجه شدیم که آنشور هستن و اون خطر این که 189 دعوت نشن هست. ببینید، در مورد این که همسرشون 491 بگیره، حالا دیگه این یه تصمیم واقعیتش سختیه. شما اگه همسرتون 491 بگیری، یعنی این که ایشون تا 4-5 سال بعد ویزای دائم نخواهد داشت، چون ایشون دیگه نمیتونه تو پرونده شما باشه برای 190. البته من اینم باز مطمئن نیستم، ولی مطمئنم به عنوان مین اپلیکن نمیتونه برای 190 باشه. اگه که شما شرایط 190 رو دارید، چون پی اچ دی هم دارن میگیرن که به احتمال قوی خواهید داشت، به نظر من شاید 491 برای شما الان منطقی نباشه. حالا احتمالاً بورسیه دارید، فعلا درستون هم دارید میخونید، و اینطوری هم اوضاع پیش میره، ایالت ها از این به بعد این کامیتمنت هایی که الان دارن مخصوصا برای پی اچ دی هاشون نگه میدارن و شاید بیشترش هم بکنن. این شانس زیادی خواهید داشت که برای 190 شما سال آینده دعوت شید و شاید منطقی باشه که باشید تا هم موقع.
بله، خیلی ممنونم جناب دکتر. سوالات این هفته ما تموم شد و متشکرم از پاسخگویی به سوالات دوستان عزیز و همینطور حضورتون در برنامه امروز.
خواهش میکنم، شاد باشید، خدا نگهدار.
خدا نگهدار. دوستان گرامی، برای شنیدن مجدد پادکست های مهاجرتی به اپلیکیشن رادیو نشاط مراجعه کنید. همینطور ما را از طریق صفحه فیسبوک، اینستاگرام، کانال تلگرام و وبسایت رادیو نشاط دنبال کنید. همراه ما باشید با رادیو نشاط. رادیو نشاط.